تشدید حملات به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه. برخی منابع از دیدارهای مقامات ایران و سه کشور اروپایی حاضر در برجام در نروژ خبر دادند. گفتگوی وزیر خارجه بلژیک با همتای ایرانی خود درباره آزادی شهروند بلژیکی زندانی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. برخی منابع رسانه‌ای از دیدار دیپلمات‌های ایرانی و اروپایی در نروژ در هفته گذشته خبر دادند. یک منبع سیاسی در تهران که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با سایت امواج مدیا گفت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران که همچنین معاون وزیر خارجه است با مدیران سیاسی وزارت خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در اسلو دیدار کرده است. در این گزارش آمده که انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این دیدار شرکت داشته، اما رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران به اسلو سفر نکرده است. بر اساس این گزارش جزئیات دستور کار این دیدارها هنوز مشخص نشده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا گفتگو کردم.
در درجه اول من باید این رو اشاره بکنم که نروژ اقداماتی برای صلح و امنیت بین‌المللی معمولا انجام میده و من بعید نمیدونم که چون این دیدار در نروژ صورت گرفته با پیشگامی نروژ بوده در این جهت. اما از طرف دیگه هیئتی که این دیدار رو انجام داده هیئتی است که معمولا برای به اصطلاح توافق اتمی و یا در چارچوب توافق اتمی دیدار میکنه. بنابراین اگرچه آلمانی‌ها هدف رو به نوعی انکار کردن ولی اصل ملاقات رو تایید کردن، به نظر میرسه که هرچه باشه گام اولیه‌ای بوده در جهت رسیدن به یک توافقی که حالا ما میتونیم موقتاً اسمش رو توافق برجام بگذاریم، ولی من خیال میکنم که این برجام با اون برجامی که متوقف شده خیلی فرق خواهد کرد.
آقای روشندل، میدونیم که موضوع احیای برجام تنها مسئله ای نیست که بین ایران و غرب هست. مجموعه گسترده از اختلاف نظرها و مشکلات دیگه ای هم هستش که به صورت حل نشده همچنان باقی است، از جمله مسائل منطقه ای، جهانی، وضعیت زندانیان دو تابعیتی، نقض حقوق بشر در ایران. چقدر این ملاقاتی که در نروژ صورت گرفته میتونه شامل این مواردی که ذکر کردم بشه؟
بله، دقیقاً قضیه برجام واقعا یک رد خیلی باریکی در این ملاقات داره. از یک طرف ما جمهوری اسلامی رو میبینیم که به نوعی مشروعیت بین المللیش تحت سوال قرار گرفته. این ملاقات میتونه در این جهت باشه که جمهوری اسلامی بخواد دنبال محکم کردن مشروعیت بین المللیش باشه. از طرف دیگه تحریم‌های گسترده‌ای هستش که روزانه توسط اروپا، توسط آمریکا، توسط هر کشوری تحت فشارهای افکار عمومی ایرانیان خارج از کشور داره اعمال میشه. جمهوری اسلامی متهم است به سرکوب، به حبس، به کشتار تظاهر کنندگان در سطح وسیع و همینطور که شما اشاره کردید مسائل مثل زندانیان دو تابعیتی و فعالیت‌های منطقه‌ای. بنابراین جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که برای کسب مشروعیت بین‌المللی حاضر است امتیازات فراوانی بده و حتی امتیازات کمی بگیره، به خصوص در زمینه‌های مالی که حالا به شدت بهش نیاز داره، که به هیچ وجه این رو نبایستی به حساب فقط مسئله برجام گذاشت، بلکه شرایطی است که دولت رئیسی حالا حتی توانایی دیپلماتیک و سیاسی دولت رئیسی تحت سوال قرار داره. آقای شمخانی و نمایندگان آقای خامنه ای هستن که همه جا دارن مذاکره میکنن و معلوم نیست که شخص علی باقری کنی که گویا در این جلسه هم شرکت داشته اصلا اختیاری داشته باشه.
آقای روشندل، با توجه به اتفاقاتی که در منطقه الان داره صورت میگیره و با توجه به مذاکرات اخیری که بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت، شما چشمانداز احیای برجام رو در سال جاری چطور ترسیم میکنید؟
نکته خیلی مهمی است. این جلسه بین دیپلمات‌های انگلیس، فرانسه، آلمان و انریکو مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفته. بنابراین اگر بگیم که یکی از دلایل این جلسه مسئله برجام باشه، به طور یقین جمهوری اسلامی در پایان این مسیر مجبور خواهد بود که امتیازات بسیار زیادی رو بده یا از بخشی از امتیازهایی که در چارچوب برجام 2015 تونسته کسب بکنه صرف نظر بکنه. اون چه مسلمه غرب فکر میکنه، به خصوص آمریکا، معتقد استش که همچنان برجام یک چارچوبه سیاسی معتبری است برای جلوگیری از اتمی شدن ایران، و به این دلیل هستش که جمهوری اسلامی در شرایطی که وجود داره حاضر خواهد بود که امتیازات زیادی بده که به هیچ وجه قابل مقایسه با برجام نیست که در آخر دوره آقای روحانی آماده امضا بود. بنابراین یک حرکت بسیار از نقطه ضعف از جانب دولت جدید، اگر دولتی تا اون موقع باقی بمونه، چون خیلی صحبت این است که حتی دولت ابراهیم رئیسی رو هم ممکنه دور بزنن و یا اینکه دورش به پایان نرسه. بسیاری از این گزارش ها وجود داره که نمیشه در مورد هیچ کدومشون به طور یقین صحبت کرد، ولی اگر برجامی صورت بگیره و به امضا برسه، یک برجامی خواهد بود که بیش از هر چیزی تامین کننده منافع غرب در مورد اتمی نشدن ایران خواهد بود.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا بود و ارجابی داشت به دیدار مقامات ایران و سه کشور اروپایی در نروژ.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داده که در جریان حمله روز چهارشنبه اسرائیل به فرودگاه حلب در سوریه، انبار تسلیحات ایران مورد هدف قرار گرفته است. این سومین حمله به اطراف فرودگاه حلب طی 6 ماه اخیر است. رویترز افزوده که در جریان این حمله انبار مهمات زیرزمینی ایران هدف قرار گرفته که یک هواپیمای نظامی این کشور به فرودگاه حلب منتقل کرده بود. هنوز اسرائیل در خصوص تأیید یا تکذیب نقش داشتن در این حمله اظهار نظری نکرده، اما ارزیابی علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان رو بشنویم.
اسرائیل داره به جمهوری اسلامی میگه که شما نمیتونید از این اتفاقاتی که در سوریه و ترکیه افتاده، یعنی این زلزله‌ای که صورت گرفته، به بهانه اینکه گویا کمک‌های امدادرسانی انسانی میخواید انجام بدید، میتونید تسلیحات به سوریه بفرستید. به همین علت هم این حمله‌ای که امروز، حملاتی که امروز ساعت 3:55 دقیقه صبح شده، به بخش نظامی فرودگاه حلب انجام شده. به این سومین حمله ای است که اسرائیل در این 6 ماه گذشته علیه فرودگاه حلب انجام داده و این بار به بخش نظامی بوده. گویا انبارهای موشکی، اونجوری که بعضی از مقامات امنیتی به خبرگزاری رویتر گفتن، که انبارهای موشکی وسیعی که متعلق به حزب الله لبنان و ایران بوده منفجر شده، و اونجوری که بعضی از سایت‌های اسرائیلی می‌نویسن، در واقع پیامی است به ایران که شما از این شرایط خاصی که در مناطق، چون حلب هم جزء مناطق زلزله‌زده سوریه هست، نمیتونید استفاده کنید. به بهانه همونطور که گفتم کمک انسانی، اسلحه به اونجا بفرستید. البته اسرائیل در این مدت گذشته صدها از این نوع حمله ها کرده و هر بار هم، و هیچ وقت هم رسما وزارت دفاع اسرائیل مسئولیت رو نپذیرفته، ولی اونجوری که محللین اسرائیل، تحلیلگران اسرائیل در سایت‌های مختلف می‌نویسن، اینها پیامی است به جمهوری اسلامی که من به شما اجازه نخواهم داد که نیروهای نظامیتون رو در مرز کشور ما مستقر بکنید و پایگاه‌های ثابتی ایجاد بکنید.
آقای صدرزاده، حالا چرا حملات اسرائیل به نیروهای مورد حمایت حکومت ایران در سوریه تشدید شده، به رغم اینکه دست کم به نظر میرسه که رفتارهای منطقه‌ای ایران پس از اعلام توافق تهران با ریاض کمی داره به سمت تنش‌زدایی و گفتگو پیش میره؟
ظاهرا ایران در مورد اسرائیل هنوز، یا در مورد سوریه و سیاستش در سوریه، هنوز تصمیم قطعی نگرفته، و این اتفاقاتی که در منطقه داره میفته اتفاقاتی است که شخص خامنه‌ای تصمیمش گرفته، چون خبری از امیر عبداللهیان نیست. معمولا شمخانی هست که نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت که به امارات و به عراق سفر کرده، و به امارات سفر کرده و نماینده های خامنه‌ای، آقای عراقچی و خرازی که اینها به اصطلاح مسئولان سیاست خارجی بیت خامنه‌ای هستند، اینها سه روز قبل به سوریه رفتن و احتمال داره که با بشار اسد در مورد این سیاست جدید خامنه‌ای در منطقه صحبت کرده باشن. ولی نگاهی از این که خامنه‌ای با این که سیاستش در منطقه ظاهراً در حال تغییر هست، آیا نگاهش به اسرائیل عوض کرده نشانی نیست؟ ولی حضور نیروهای ایرانی در سوریه بیرفتن با اسرائیل نیست. این هست که پیامیست به خامنه‌ای که اگر شما میخواید نگاهت رو به منطقه عوض کنی، ما در مرکز این نگاه خواهیم بود. شما نمیتونید با کشور عربستان سعودی، امارات و دیگر عراق و کویت حتی با هم دیگه نزدیکی ایجاد شده سیاستتون تغییر بدید، ولی در مورد مرزهای ما و سیاستهای ضد اسرائیلتون تغییری ایجاد نکنید. به همین علت هم هست که ظاهرا جلسه قرار بوده از معاونین وزارت امور خارجه ترکیه و ایران و روسیه در مسکو تشکیل بشه و نسبت به حرکات و سیاست جدید ایران هم در سوریه صحبت بشه که به عقب افتاده و دلیل عقب افتادن شما نمیدونیم. من فکر میکنم هنوز خامنه‌ای تصمیم اساسی راجب این که آیا راجب اسرائیل هم میخواد نگاهش عوض بکنه یا نه، این تصمیم رو هنوز خامنه‌ای نگرفته و این تصمیم بسیار بسیار مشکل برای خامنه‌ای.
آقای سعدزاده، در کنار رقابت‌هایی که بین کشورهای منطقه در سوریه الان داره صورت می‌گیره که یکی از بازیگران اصلیش ایران هست، خود بشار اسد در طول این یک سال گذشته خیلی تلاش کرده که به جهان عرب برگرده. این وضعیت تا چه اندازه برای خود سوریه بشار اسد قابل تحمل خواهد بود؟
بشار اسد بی‌میل نیست که برای ورود مجددش به جهان عرب حضور ایران رو کمتر بکنه، چون این در حقیقت پیش شرط مصر، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی است که میخوان سوریه رو برگردونن به جامعه عرب و به اتحادیه عرب. و اونها در گذشته هم گفتن که پیشنهادشون این هست که بایستی وابستگی رژیم اسد به جمهوری اسلامی کمتر بشه. اینه که تلاش‌هایی هم اسد هفته قبل از امارات بازدید کرد، تلاش‌هایی هم که اسد میکنه بیاد وارد بشه به جهان عرب، شاید اسد رو مجبور بکنه که نسبت به حضور نیروهای ایرانی در سوریه تجدید نظر بکنه و اینو 100% نمیدونیم، و شاید هم حضور عراقچی و خرازی نماینده خامنه‌ای در سوریه سه روز قبل به همین دلیل بوده. احتمالاً بین ایران و سوریه هم این صحبت‌ها هست، ولی همینطور که گفتم قرار بوده که یک جلسه بسیار مهمی از معاونین وزارت امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه در مسکو انجام بگیره و راجع به سیاست ایران در سوریه هم صحبت بکنن که فعلا به تعویق افتاده. ظاهراً باید منتظر باشیم که در آینده نزدیکی خبرهایی هم در مورد تغییر سیاست ایران در سوریه بشنویم.
شیراز، مالیاباد، بازار تلفن شوی سوری،
سوهردشت
شهره، هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بله، فرصتی است به چند پیام نوروزی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
وقتی که به سال 1401 نگاه میکنیم، در اولش مهسا امینی رو که آغازگر این جنبش بود میبینیم و وقتی که باز مینگریم زندانی هایی که سالیان سال تا به امروز به زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی افتادن می‌بینیم، نسرین ستوده، نرگس محمدی، توماج صالحی، سپیده قلیان و دیگر عزیزانی که یکایک اسمشون خیلی زیاده، و بعد هم عزیزانی که از دست دادیم، کیان پیرفلک که جوانترینشون بود و بقیه عزیزان، و در این حال زمانی که روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ مقابلش در چادر تحصن نشسته بودم و پیام محمد کرمی رو به پدرش خوندم که گفته بود حکمم اومده ولی به مادرم چیزی نگو، آنچنان دلم شکسته شد که از زور ناراحتی با گریه 8 نخ سیگار کشیدم تا شاید آروم شم، طوری که داشتم خفه می شدم. ای کاش خفه شده بودم. و زجر هایی که مادران در این سالیان سال کشیدند همه جلوی چشمم میاد. ما گور جمهوری اسلامی و ضحاک زمان رو کندیم و به زودی جمهوری اسلامی و ضحاک در این گور به خاک سپرده میشن. فقط باید بیستیم، در کنار هم باشیم.
با درود خدمت شما و عرض خجسته باد نوروز، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. والا دیدم شما وظیفه اصلیتون رو فراموش کردید، خبررسانی از همه جهانه، و اینو ما به عهده گرفتیم براتون میفرستم ببینیم که حداقل فرانسه چه خبره. فقط ایران نیست که 50-60 نفر میان بیرون سر صدا میکنن، تو فرانسه هزاران هزار نفر میان آتیش میزنن، تو تل‌آویو صدها هزار نفر میان. به هر حال همین که ما به شما خبر رسانی کنیم خوبه، چون شما مثل این که رسالت خبر رسانیتون رو فراموش کردید، فقط چسبیدید به قول معروف چند نفر توی شرک اکباتان تهران و نمیدونم چند نفر توی نارمک و یه سری توی لس آنجلس و یه سری توی نمیدونم آلمان و بلژیک و اینا، خلاصه که تظاهرات میکنن به قول شما زن زندگی آزادی. چه تو هم خب برها بد نیست دارین خبر رسانی میکنین که مردم از توی مثلا 4 تا آپارتمان تو اکباتان یه شعارهایی میدن، ولی خب یهویی من میبینم که این خبرها در سرتاسر جهان هست که تو پاریس چه خبره یا در تل‌آویو، و شما هیچ کدومشو پوشش نمیدید. این برام خیلی جالبه. آقا ببینید پاریس که دیگه چیزی حدود 100 برابر تهرانی که حداقل تو اوج شلوغی تهران ولی انقدر توی جمعیت نبود که توی پاریس و تل‌آویو هست. خلاصه اینم دیگه قضیه خبررسانی شماست دیگه، چه میشه کرد. نوروزتان پیروز.
در این دومین روز از سال 9402 یک سوال و یک پیام دارم از حاکمان جمهوری اسلامی ایران، به خصوص از قاتلان فرزندان ایران زمین. شما که دم از اسلامیت میزنید، دم از اسلام نام محمدی میزنید، میخوام از شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا کجای قرآن نوشته شده است که شما فرزندان ایران که معترض هستند بکشینشان و پدران و مادرانشان را به زندان بیاندازیم؟ این رو میخوام از شما سوال کنم که آیا در کجای دین، قرآن، آیین اسلامی این کلمه ذکر شده که فرزندان ملت ایران که معترض هستند و خوششان از شما نمیاد بکشنشان و پدر مادرانشان هم سالها در زندان بیاندازن؟ این سوال من است از حاکمان جمهوری اسلامی ایران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مردم ایران. سال نو رو تبریک میگم. من از قلب ایران، شهر دلیجان با شما تماس گرفتم. خواستم بگم که اینجا همه مردم حالت انقلابی به خودشون گرفتن و به خامنه ای بگم آماده باش، همین روزاست که سرنگونت کنیم. زنده باد آزادی، گسسته باد زنجیر استبداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمه شب هستید. وزیر امور خارجه بلژیک روز گذشته با حسین امیر عبداللهیان و درباره شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران گفتگو کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حاج الله بیب وزیر امور خارجه بلژیک در ادامه تماسایش در دیماه با مقامات ایرانی حال در یک توییت نوشته که با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان تلفنی صحبت کرده و بار دیگر بازداشت‌های خودسرانه را محکوم کرده است. او نوشته که هموطنش اولیویه فاندکاستیل باید هرچه سریع‌تر آزاد شود و تا آن زمان شرایط بازداشت او نیز بهتر شود. خانم لحبیب تاکید کرده که به فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه بلژیک تنها سیاستمدار معترض نیست. الکساندر دکرو نخست وزیر بلژیک نیز در اسفند ماه در یک تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی از او خواست که امدادگر بلژیکی بلافاصله آزاد شود. او نیز در توییتی نوشت که پیامش بسیار صریح بوده. اولیویه فاندکاستیل بیگناه است و باید فوراً آزاد شود و تا آن زمان شرایط غیر انسانی بازداشتش نیز باید تغییر کند. اولیویه فاندکاستیل 41 ساله 5 سال را در چارچوب مدیریت بخش ایران در نهادهای امدادرسانی بین المللی سپری کرده و از جمله به ایرانیان و نهادهای جمهوری اسلامی در فجایع و بلایایی چون زلزله و سیل کمک رسانی کرده بود. حال او با اتهاماتی چون جاسوسی یک سال است که در زندان اوین به سر می‌برد و به 12 سال و 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. سیاستمداران غربی، فعالان مدنی و حقوق بشری در همه این سالها جمهوری اسلامی را متهم کردند که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم کردن آنها به انواع و اقسام جرم‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیر علنی و بدون دادن اجازه داشتن وکیل انتخابی به آنها، به دنبال گرفتن باج و پیشبرد خواسته‌هایش از دولت‌های خارجی به ویژه دولت‌های غربی است. این گروه از منتقدان این سیاست را گروگانگیری خوانده و جمهوری اسلامی را به دلیل آن همواره محکوم کردند. سیاستی که در مواردی به گفته آنها با گرفتن بار اسکناس‌های دلار آمریکایی همراه بوده، آنچه که در زمان باراک اوباما انجام شد. محمد قائدی، دکترای روابط بین الملل و روانشناسی سیاسی و مدرس دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
در مورد این شهروند بلژیکی اتهاماتی وجود داشته، در دادگاه به این اتهامات رسیدگی شده و ظاهرا حکمی هم صادر شده، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که روندهای دادرسی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی معمولا روندهای عادلانه و شفافی نیستند و اعتبارشون به خاطر سیاسی بودنشون خیلی وقتا خدشه‌دار میشه. ما اگه به سابقه این احکام در مورد دوتابعیتی‌ها یا شهروندان کشورهای خارجی نگاه کنیم، می‌بینیم که در گذشته هم کسایی مثل جیسون رز یان، مثل نازنین زاغری، اینها برای موضوعاتی مثل مبادله زندانی یا آزاد شدن یک بخشی از دارایی‌های ایران در اون کشورها تحت بازداشت بودند و این باعث میشه که عدالت سیستم قضایی و اعتبار حکم مخدوش باشه. خب چیزی که در حقوق بسیار اهمیت داره ضمانت اجراست، در حالی که در روابط بین‌الملل این قدرته که یک رکن اساسیه و کشورها بر اساس قدرتشون میتونن احکام حقوقی اینچنینی رو تقویت کنن یا تضعیف کنن و به نظر میرسه که ایران هم از قدرتش استفاده میکنه برای اینکه منویاتش رو خارج از چارچوب‌های حقوقی پیگیری کنه و منافعش رو دنبال کنه.
جمهوری اسلامی و بلژیک در تیر ماه گذشته معاهده‌ای برای مبادله زندانی امضا کردند. به دنبال اعتراض گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با این استدلال که هدف اصلی فراهم آوردن یک زمینه قانونی برای آزادی اسدالله اسدی است، این معاهده تا رأی دادگاه قانون اساسی بلژیک تعلیق شده بود. اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه‌ای در سال 2018 میلادی، 5 سال پیش، برای بمبگذاری در همایش مجاهدین خلق در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده است. دادگاه قانون اساسی بلژیک اما اوایل اسفند ماه درخواست‌ها برای لغو معاهده مبادله زندانی با جمهوری اسلامی را رد کرد. دادگاه قانون اساسی بلژیک در عین تایید مبادله زندانی با جمهوری اسلامی به قربانیان اسدالله اسدی حق دادخواهی در مورد مبادله را نیز داده است. رادیو فردا در مورد تماس تلفنی وزیر امور خارجه بلژیک با همتای ایرانیش در مورد امدادگر بلژیکی، دیدگاه فرد پتروسیان، ژورنالیست ساکن بلژیک را جویا شده است.
حرفی که وزیر امور خارجه بلژیک زده که تماس گرفته و درباره اولیویه فاندکاستیل امدادگر بلژیکی که گروگان حکومت ایران بیش از یک سال خواستار بهبود وضعیتش شده و غیره، حرف تازه‌ای نیست. این در راستای آزاد کردن و تبادل اسدی، تروریست دیپلمات جمهوری اسلامی که در زندان در بلژیک، و آقای فاندکاستیل که در ایران زندانی است. ولی از اون سو سیاستمداران هم بلژیکی و هم مخالفان ایرانی و هم سیاستمداران غیر بلژیکی و ایرانی که در زمانی که اسدی می‌خواست منفجر کنه مقر کنفرانس سازمان مجاهدین رو در پاریس اونجا بودن، مثل بتانکور یا بتانکورت، سناتور سابق کلمبیایی فرانسوی و سیاستمدار معروف این کشور، اینها میگویند باج دادن به جمهوری اسلامی فقط در باغ سبز که اونا به این گروگانگیریاشون ادامه بدن. وان ده کاستیل نه تنها گروگان گرفته شده بلکه شکنجه شده. کسی که 25 کیلو وزن کم کرده، بیش از یک سال دقیق زیر زمین سرد نگهداری شده و به امکانات بهداشتی دسترسی نداشته، شکنجه واژه‌ای که باید دربارش استفاده کرد. و به جز اون ما میدونیم که 44 سال جمهوری اسلامی این کار را ادامه میده و هم اکنون در زندان‌های ایران ما شهروندان ایرانی آمریکایی هستند که آنها هم برای باجگیری حکومت ایران گروگان گرفته شدند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک اعلام کرد که حال راه برای اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و بلژیک باز شده است و از این حکم استقبال کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با سابقه ایرانی، در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده، خیزش زن زندگی آزادی را در ادامه اعتراضات قبلی در ایران دانسته و میگوید برای ساختن واقعیتی که می‌خواهیم نباید آرزو کنیم، باید خودمان آن را بلکه بسازیم. کیوان صمیمی:
مهمترین رویداد در یکمین سال سده 1400 خیزش زن زندگی آزادی بودش. نه تنها توی سال 1401 بلکه در سالهای اخیر این حرکت که هنوزم تلیه‌های ازش می‌بینیم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. البته بدیهیه که این حرکت و خیزش مهسا روی شانه‌های اعتراضات قبلی ایستادن، یعنی روی شونه‌های خیزش 98 96 قبلش 88 و همینطور اعتراضات آب، اعتصابات کارگران و معلمان و بازنشستگان و همگی کامیونداران و جانبازان و بقیه مطالبه‌گری های صنفی و سیاسی، اینا همشون به همدیگه وصلن و از حرکات قبلی تغذیه میشن و یهویی و خلق و سایه به وجود نیمدن. راستش من خب با کلمه آرزو خیلی میونه ای ندارم، چون توش یه جور انفعال میبینم در واقع، به اضافه این که با رویا پردازی و ایدئالیسم هم میونه ای ندارم و بلکه دنبال چشمنداز ممکن و رئال هستم. به نظر من ما جزئی از واقعیت هستیم و واقعیت رو خودمون میسازیم، نه اینکه آرزو کنیم که فلان طور بشه. به جایی که بگم آرزوم رسیدن به فلان نقطه است، میگم باید در خودم توانایی ایجاد کنم تا یه قدم به اون نقطه ممکن و نه ایدئال و خیالی نزدیک بشم. حالا اگه تعداد زیادی از ما این یه قدم به جلو رو برداریم، میتونیم به واقعیت مطلوبمون برسیم، یعنی به دموکراسی برسیم. در واقع ما میتوانیم.
پیام کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با سابقه در ایران بود که با این پیام هم به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1402 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مروری میکنیم بر مهمترین تحولات سینمای ایران در سالی که گذشت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سال 1401 برای سینما ایران سال کاملا متفاوتی در تمام 4 دهه گذشته بود. از زمان شکلگیری سینمای بعد از انقلاب ایران هیچ سالی به اندازه سال 1401 مناسبات، قوانین و شرایط این سینما را تحت تأثیر قرار نداد. در این سال گروهی از زنان سینماگر به نشانه همراهی با معترضان حجاب از سر برداشتند، تعداد قابل توجهی با انتشار بیانیه‌های آشکارا مخالفت خود را با حکومت جمهوری اسلامی نشان دادند و برخی از شناخته شده ترین چهره‌های سینمایی مدتی را در زندان گذراندند. تحولات این سال باعث شد تا تعدادی از سینماگران با خروج از کشور عملاً به فعالیت خود در چارچوب سینمای رسمی داخل ایران پایان دهند و برخی دیگر نیز عملاً از آن کناره بگیرند. تحولات عمیق در سینمای ایران از نیمه دوم سال و همزمان با اوجگیری اعتراض‌های ضد حکومتی پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. تا پیش از آن هم البته سینمای ایران شرایط ملتهبی را از سر می‌گذراند. شرایطی که ناشی از برخوردهای امنیتی با گروهی از سینماگران امضا کننده بیانیه تفنگت را زمین بگذار بود. این شرایط ریشه در افزایش شکاف میان مطالبات و خواسته های سینماگران و مخاطبان با حکومت داشت. شکافی که با آغاز اعتراض های سراسری به عمیق‌ترین میزان ممکن رسید. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، در توضیح آنچه سینما ایران متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی از سرگذران چنین میگوید:
اتفاقی که در نیمه دوم سال 1401 برای سینمای ایران افتاد در واقع یک نیشتری بود برای یک زخم کهنه، زخمی که به مدت بیش از 4 دهه ادامه داشت و ناشی از کنترل همه جانبه حکومت بر سینما بود، بر تولید و عرضه فیلم و مناسبات حاکم بر سینما، که بعد از فراز و نشیب‌های مختلفی در دهه 90 وارد یک مرحله جدیدی شد. یعنی سانسور شدیدتر شد، هوشمندتر شد و اون چیزی که در واقع به اسم سینمای اجتماعی مشهور شده بود رفت به سمت خنثی شدن و عقیم شدن. و در واقع در سال 1401 حتی قبل از شروع اعتراض‌ها هم به واسطه اعتراضی که از جانب سینماگران مستقل شد در قالب بیانیه تفنگت را زمین بگذار، نشون داد که در واقع سینما چنان از مطالبه‌های مردم دور شده که عده‌ای که از فضای رسمی کنار گرفتن سعی کردن یک خط و راه جدیدی رو آغاز بکنن یا پررنگش بکنن که با برخورد امنیتی روبرو شد. اما در نیمه دوم سال و بعد از اعتراض‌ها در واقع اتفاقی که افتاد این بود که اون افسانه‌ای که به اسم بخش خصوصی یا عرضه و تقاضا حاکم بود و در بدنه سینما هم صنف‌هایی مثل تهیه کنندگان و پخش کنندگان به خاطر منافعشون در واقع این رو خیلی ترویج می‌کردن، کاملا حبابش ترکید و به دلیل همراهی بخشی از سینماگران مشهور به خصوص چهره‌های زن سینما با این اعتراض‌ها و شورششون علیه حجاب اجباری به نظر میرسه که صنعت سینمای ایران در واقع ناگهان سقوط کرد. ولی همونطور که گفتم این سقوط تدریجی بود و مخاطب هم کاملا تکلیفش با این سینما روشن شد. یعنی بعد از اون ریزش تدریجی مخاطب که در دهه 90 اوج گرفت و در دوره همه‌گیری کرونا به اوج رسید، در واقع این فاصله افتادن بین سینما و مردم در قالب این اعتراض‌ها که با شعار زن زندگی آزادی مطرح می‌شد به یه نقطه‌ای رسید که کاملاً سینما رو تعطیل کرد و ما دیدیم که واکنش دولت به این مسئله در قالب شیوه برگزاری جشنواره فجر ظهور پیدا کرد.
در سال 1401 مدیریت حکومتی سینما ایران در تلاش برای کنترل و مهار شرایط در سینما ایران تقریباً از تمام ابزارهایش استفاده کرد. توقیف فیلم برادران لیلا ساخته ی سعید روستایی آشکارترین شکل برخورد محدودگرایانه مدیریت حکومتی سینما بود. این برخوردها بجز اقداماتی مانند احضار، ممنوع از فعالیتی و بازداشت سینماگران منتقد و مخالف بود که از سوی نهادهای قضایی، امنیتی و نظامی انجام شد. مجموعه این شرایط باعث شد تا مسئولان حکومتی جشنواره فجر سال 1401 را در غیاب بسیاری از سینماگران شناخته شده و با حضور فیلم‌های ساخته شده نهادهای حکومتی با مضامینی اکثراً تبلیغی برگزار کنند. روی کردی که هرچه بیشتر نشانه‌هایی از تداوم آن در سال 1402 هم دیده می‌شود. علی مصلح:
من فکر میکنم اتفاقی که در جشنواره فجر افتاد، یعنی تحریم بی سابقه جشنواره از طرف چهره های شناخته شده و بدنه سینما، طوری که فقط تهیه کنندگان به شکل واقعی به جشنواره اقبال نشون دادن و شرکت کردن درش و حضور پررنگ فیلم های حکومتی، واکنش شتاب زده ای بود که حکومت نسبت به اتفاقاتی که درون سینما افتاد و همراهیش با موج اعتراض ها نشون داد. واکنش لحظه ایش این بود که پخش بودجه هنگفت برای تولید فیلم های ایدئولوژیک و سفارشی و منتها مشکل این در واقع روش اینه که حتی طرفداران حکومت یا کسانی که هنوز همراهی میکنن در پایان جشنواره گفتن که این سینما هیچ ارتباطی نمیتونه با مخاطب برقرار بکنه. ولی من فکر میکنم که در واقع حکومت و این دولت به عنوان بازوی اجرای حکومت از مسئله مخاطب عبور کرده، کما اینکه میبینیم در واقع در همین تعطیلات نوروزی تعدادی از این فیلم های به نمایش در اومده در جشنواره بدون اکران قراره که در تلویزیون پخش بشن، بنابراین بازگشت سرمایه براشون مهم نیست. من فکر میکنم این دوری و این قطع ارتباط کامل با مخاطب در سال 1402 بیشتر هم میشه. یعنی اگر سینمای عامه پسند رو فاکتور بگیریم که در سال 1401 تولید چندانی نداشته و الان میبینیم در اکران نوروزی فیلم‌های قدیمی‌ترش ترکیب اکران نوروز رو تشکیل میدن، در واقع اون چیزی که باقی میمونه همین فیلم هایی که در جشنواره فجر 41 به نمایش در اومد و اینها در واقع ویترین نهادهای مختلف فرهنگی، نظامی و امنیتی هستند و اینها قراره که در واقع سر و شکل اکران رو در واقع به وجود بیارن. به همین دلیل من فکر میکنم اون ریزش مخاطبی که در دهه 90 وجود داشت بعد از این اعتراض ها به نقطه ای رسیده که سینمای ایران رو کاملا جدا میکنه از مطالبات مردمی و در واقع اکران همونطور که یک چهره وابسته به حکومت پیش بینی کرده احتمالا برمیگرده تعداد مخاطبش به زیر 10 میلیون نفر، اتفاقی که مثلا در سال 92 افتاد و همه شواهد و قرائن حاکی از اینه که با وجود تلاش‌های حکومت و بخشی از بدنه سینما قرار نیست اتفاق جدیدی بیفته و این پروپاگاندا وجه غالب سینما در 1402 میشه تا زمانی که تکلیف صنعت سینمای ایران کاملا با تحولات اجتماعی روشن بشه و کار یکسره بشه.
در سایه تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی، تعداد کل مخاطبان سینماها در سال 1401 با وجود رفع همه محدودیت‌های کرونایی همچنان فاصله قابل توجهی با تعداد مخاطبان سالیانه سینماها در دهه 90 نشان داد. سال 1401 حدود 13.5 میلیون نفر به سینماها رفتند که این رقم نزدیک به نصف کل تماشاگران در سال 98 است. در آن سال بیش از 26 میلیون نفر به سینماها رفته بودند. پرتماشاگرترین فیلم سال 1401 فیلم کمدی با نام انفرادی بود. این در حالی است که مانند 3 سال گذشته هیچ فیلمی با مضمون اجتماعی و جدی در سال 1401 نتوانست بیش از 650 هزار نفر تماشاگر داشته باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
ترسم از خشاب خالی فکر، از گودالی که پر شده از پوچی و چرک. می ترسم از سرای ترانه سرا، از لب هایی که به هم دوخته شد به جرم چرا. می ترسم از پاکی کثافت شهر، از سکوتی که سرمشعش در سردرگمی و حقارت و جهل. می ترسم از لباس قانون، از میز محکمه و حکم منجر به باتوم، از سنگینی جیب های جیب بر که کفه ترازوی عدالت و کرد و رون. می ترسم از ترسی که امرا همه از چوبه داری که پسرای شجاعوین و میبره تک تک بالا همه. میترسم از پشت روی سکه، از شیری که پشت خط نافتست و وقتش برسه که یه روزی هم بکنه تکه تکه. میترسم از واژه آزادی با این همه ویرانی، یکی بهم بگه چرا عقاید دفیش پشت سلول انفرادی.
من میترسم به هر سازی که میزنم دارم میرخصم، میرم میمخصم، شدم یادم که بیمصرف زندگیمو باختم، بر شدم از سسرم. میکنه تال میزنه باز این نفسم، به میگه میجنگم اما من میترسم، نمیدونم کجا پیه چی باز میرم من. به میگه میترسم، به میگه
میترسم، نه از مرگ بلکه از زندگی. میترسم، میترسم دیگه نخونم، از این که یه روز چشا رو واکنم و ببینم که هیچی نبودم. میترسم از این که این دنیا همش بازی باشه، زندگیمون واسه اینا مثل یه جفت تاسی باشه که جفتیش میریزن واسه خودشون درش درش، واسه ما هی ریز میریزن زیر میگیرن. میترسم از سیاست، سیاست مدار مثلث و اون چشم لعنتی. میترسم از مغز مریض نژاد پرست و اون چشم شهوتی. میترسم از این صدایی که هر از چنگا توی سر فریاد میزنه و میگه قدم بردار. میترسم از این که هر قدم داره منو دور میکنه، این صدا نه صدای من نیست، داره منو کور میکنه. نمیخواد که من خودم باشم، نمیخواد که من مکم پاشم، انگار اینجور سود میکنه که باشه من حواسم پرت و زندگیمو اون بکنه. میترسم، میترسم همینه هستم، از این دنیا فراری رسمن، چون که جهنم اینجاست، همون جایی که شیاطین جمعن.
رادیو فردا.
رای حقت اما تو رو ترسوندن از پرواز، صدا تا رامش محضه تو رو ترسوندن از آباز.
رهایی حقت اما صداتم توی زندونه، توی خاکی که آزادی فقط اسمه میدونه. ولی میجنگی سخت تا پای جونه، تو جون میدی خودت به فضای خونه. میجنگی سخت تا بشه اون که حقت میخواش. بهت گفتن که یه توفان ته دریای چشماته، اگه جایی زمین لرزی فقط تقصیر.
No, 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 no.
حرکت پاشو بگی فرارو تو دستات، اگه هیچ کسی همراهت نیست بکنه درونت آواز، رهایی حقت اما صداتم توی زندونه، توی خاکی که آزادی فقط اسم یه میدونه، ولی می جنگی سخت تا پای جونه، تو جون میدی خودت به فضای خونه، می جنگی سخت تا بشه اون که حقت میخواش، بهت گفتم که یه توفان ته دریای چشماته، اگه جایی زمین لرزی فقط تقصیر او هاته،
بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا دات کام.
توی قانون، توی زندون، واسه دوستای سر چاله میدون، توی رکبا، توی بارون، که به شوره ببره اینا رو بیرون، ما یه عمره که مینالیم، ما ها چرا همیشه تو همین حالیم، ما رو گشتیم آخه مشتیم، چی میتونه باشه تو جیبای خالیم، ما یه عمره که مینالیم، همه بعدشون ما زخم کاریه، اینو واسه ما یادگاریه، خندمون نسه گریه زاریه، دیوون خونه، بعدشون ما زخم کاریه، اینو واسه ما یادگاریه، خندمون نسه گریه زاریه، شما چه ازتون نمیمونه ردی، باشه ما هیچ، باشه ما گیچ، دورمون بزنید ولی تای حدی، ما سختیم نمیسازیم، ما ها فیلمای با پایان بازیم، ما ها دردیم، ما نیازیم، ما ها مثل طول آب و برق و گازیم، ما ها دردیم، ما نیازیم، همه بعدشون به ما زخم کاریه، اینو واسه ما یادگاریه، رندمون نسه گریه زاریه، دیوون خونه، بعدشون به ما زخم کاریه، اینو واسه ما یادگاریه، خندمون نسه گریه زاریه، دیوون خونه.
از جای جای ایران تا
سراسر جهان. رادیو فردا.
میکشیمت زیر خاک تیرم من آبانم شری برم احساب آمن روی تنم زخم آمن است بهمن و سرما دارم دست قاتل برملا ایران مثل کربلا جلو شمر و یزید هرمله نمیترسیم از بلا جون ما ها بلب شد انقدر گفتی صبح تو راست بازم سینه سپر شد جلو گلوله مزدورا یه روز اون روزو میبینیم که جای فرشته دیوینی میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم
ایران ما
من خودی جنگ جنگه اجنبی جنگ جنگه همینه که تک تک فرزنده شدن رزبنده حرکت از بنده ولی ترمزه بده هر دنده فکر کریم بازی کنیم ولی بازی چه بودیم ما توی ترفنده عقب نمیشینم برادر خوهرهای من تو نشین برنده 43 ساله که دربنده دوبر بگو چند شنده مادر سر سنگ قبرش التماس کنه برگرده چند نفر زیر خاکن و چند نفر دارن پرونده خوردیم به بمب از بعد از هر کلکش و هر رنگش بنفش بود سبز بود رفتیم تش باز دیدیم دست بنده تش باز دیدیم دست بنده دست بنده دیدیم دست بنده
چشمای خیس من